بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول، جلسه 121، تاریخ 16/1. استاد ملک،
صدقة السر فإنها تذهب الخطيئة وتطفئ غضب الرب. صدقة پنهانی در پاک کردن گناه راهگشا و غضب خالق را خاموش میکند و صنایع المعروفه فانها تدفع میتة السوء والسوء، انجام کارهای نیک مرگهای بد را دفع میکنم. خلاصه آنچه که گذشت، تلخص مما ذکرنا التحقیق فی امور. یک، امر اول، اصل لفظی در تمام اقسام سگانه وجوب نفسی و عینی و تعینی همان چیزی است که در فرمایش صاحب کفایه آمده است. به این که اصالت الاطلاق میگوید اصل در وجوب این است که واجب مطلق باشد، یعنی چه شیء دیگری واجب باشد یا نباشد و یا مکلف شیء دیگری را انجام بدهد یا ندهد، یا مکلفی به جای مکلف دیگر کاری را انجام بدهد یا ندهد. و این مطلب مورد تصریح محقق اصفهانی در نهایت درایه نیز می باشد. جلد 1 نهایت الدرایه، صفحه 214. امر دوم تمسک به اصالت الاطلاق لفظی سلام علیکم با مختار ما در مؤدای صيغه امر که عبارت بود از اینکه وجوب با اطلاق لفظ اثبات می شود و همچنین نظریه کسانی که قائل به وضع می باشند تناسب دارد. قائل به وضع می باشند تناسب دارد. این اصالت الاطلاق لفظی مناسبه با دو تا نظریه. یکی این که بعضی می گفتن وجوب صیغه ام وضع برای وجوب شده و ما اختیار کردیم نه وضع نشده، اطلاق صیغه دلالت بر آن. اما طبق نظریه محقق خویی و کسانی که قائلن به اینکه وجوب نه از وضع نه از اطلاق استفاده می شود، چنین سؤالی در مذهب ایشان بی پاسخ می ماند. آن سؤال این است: چگونه اصل وجوب، آن سؤال این است که چگونه اصل وجوب به حکم عقل اثبات شود اما نفسی بودن وجوب و همچنین تعیینی و عینی بودنش، تعیینی و عینی بودنش به حکم اطلاق است. چطور میشه؟ یعنی اصل وجود به حکم عقله، بعد اینکه نفسی است، عینی است، تعیینی است، به حکم اطلاق صیغه است. آری، اگر مراد از عقل اجرای مقدمات حکمت در مدلول صیغه باشد که نتیجهش طلب مطلق می باشد، چنین نظریه مطابق با قاعده است. لکن ثمرش رجوع وجوب به اطلاق است نه به حکم عقل. نتیجهش چه ارز کرده؟
ثمرش رجوع وجوب
به اطلاق است نه به حکم عقل. بنابراین اگر محقق خویی یا هر کسی اصرار به این قول، بنابراین محقق خویی یا هر کسی که اصرار به این قول دارد که وجوب عقلی است نه لفظی، نلفظی، باید ملتزم شود به اجمال لفظ و رجوع به اصل عملی. و لازمش اثبات وجوب و اقسام وجوب به حکم عقل می باشد، نه اصل لفظی. اینم دو تا مطلب، دو امر واضح شد از مباحث گذشته. امر سومی که از مطالب از مطاوی ما ذکرنا به دست آمد اینه، بحث از اصل عملی در اطراف صیغه، بحث از ادله فقاهتی است و متکفل چنین بحثی قسم دوم از علم اصول، از علم اصول فقه بوده و به همین جهت ما وعده بحث مفصل از آن را بر عهده براءت و اشتغال قرار دادیم و نتیجتاً مبحث پنجم در صیغه به این شکل به پایان میرسد. میریم سراغ مبحث ششم در صیغه ام. مبحث ششم در صیغه ام که اگر تا آخر هفته برسیم به بحث اجزا ششم بله.
سه جلسه این مبحث تمام میشه.
بله دیگه خیلی طولانی. بحث ششم اینه که امری که واقع می شود بعد از حظر، حظر یعنی نهی، یا توهم حظر، دلالتش نسبت به وجوب و غیر وجوب چگونه است؟ صاحب کفایه میگوید انه اختلف القائلون به ظهور صيغة الامر فی الوجوب وضعاً او اطلاقاً فیما اذا وقع عقیب الحضر، فیما اذا وقع عقیب الحضر، حضر تذا او فی مقام توهمهی علا اقوال. این عبارت اول بحث مرحوم آخونده. اقول فی مقام توهمهی علا اقوال. اقول ظاهر فرمایش آخوند، ظاهر فرمایش آخوند این است که نزاع در این مبحث توقف دارد بر یکی از دو نظریه در باب وجوب صیغه امر، یک وضع دو اطلاق، یک وضع دو اطلاق. و شامل قول سوم که که عقل بود نمیشود، چون این عبارت اینه میفرماد انه اختلفه قائلون به ظهور، قائلون به ظهور صیغه ام فی الوجوب وضعا و اطلاقا، همین دوتا، این اونایی که قائلن صیغه ام وضعا یا اطلاقا دلالت میکنه بر وجوب، اینها بعد اختلاف کردن، اینها اختلاف کردن اگر این امر بعد از حذر واقع شد یا بعد از توهم حذر واقع شد ظهور در چی داره. لکن مرحوم آقای خویی در محاضرات میگوید و تحقیق هو انه لا يدل، انه لا يدل على شيء من ذلك. تو پرانتز سه تا نظریه، وجوب، اباحه، یه پرانتز باز کنید، وجوب، اباحه و تبعیت از ما قبل از نهی، تبعیت از ما قبل از نهی، پرانتز بسته، این پرانتز رو من در مقام توضیح بازش کردم، عبارت مرحوم آقای خویی و تحقیق هو انه لا یدل علی شیء من ذلک من دون فرق بین نظریتنا، من دون فرق بین نظریتنا فی مفاد صیغه یا مفاد صیغه، نظریتنا تنا عبارت خود مرحوم آقای خویی، نظریتنا فی مفاد صیغه و ما شاکلها. دیدید دیگه مرحوم آقای خویی بحث رو عربی میگفتن، عربیشون معروف بوده به فارسی، خیلی روون، خیلی روون، نوارشون رو گوش بدید بعدین، خیلی روون و ساده، فی مفاد صیغه و ما شاکلها، و ما شاکلها و نظریت المشهور فی ذالک. مبیمون دیگه مرحوم آخون میفرماد این نظام مال قائلین به وضع و اطلاقه، ایشون میفرماد نه فرقی نمی کنه چه قائل به عقل بشیم در بحث وجوب صیغه، برداشت وجوب از صیغه، چه قائل به وضع و اطلاق بشیم. آنگاه مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میگوید محل بحث از باب احتفاف کلام به ما یصلح للقرینیه می باشد، به ما یصلح للقرینیه می باشد، لذا برای صیغه امر ظهوری منعقد نمی گردد. نظیر لفظ اسد، هنگامی که همراه می شود با قرینه‌ای که صلاحیت برای صرف لفظ یا انصراف لفظ از معنای حقیقی می شود. شما وقتی میگید رأی تو اسدن یرمی، دیگه اسدن رو نمیتونید بگید حیوان مفترس. حالا امر بعد از نهی و بعد از توهم نهی توهم حظ هم همینطوریه، محفوف شده با یه قرینه‌ای که دیگه صلاحیت برای ظهور نداره. لکن تحقیق در این مقام این است، محاضرات جلد دو صفحه نوشتم بیاد، جلد دوی محاضرات همه مبحث
مبحث امر بعد از حصر.
بله طبق همین روال بحث جلد دو فرمزم صفحات 60 و 70 توی من. لکن تحقیق این است که صیغه امر دو مدلول دارد، یک مدلول تصوری، دو مدلول تصدیقی. و ظهور مدلول تصوری می باشد، لذا مجرد احتمال خلاف، یعنی مجرد احتمال عدم اراده وجوب در صیغه، عدم اراده وجوب در صیغه برای سقوط ظهور، سقوط ظهور کافی نیست، برای سقوط ظهور کافی نیست. بله بله، مدلول تصدیقیش گاهی مطابقه با همین مدلول تصوری، گاهی مطابق نیست. اینا به واسطه گذروندیم ها، بلکه اینم بگم تموم بشه، بلکه ناچاریم برای رفع ظهور از دلیلی که مدلول تصوری را خنسا نماید، در نتیجه امر
بلکه ناچاری برای رفع ظهور از دلیلی که مدلول تصوری را خنسا نماید
استفاده کنیم. پس امر در مورد توهم حظر همانند استعمال اسد در رجل شجاع نمی باشد و نتیجتاً آیه شریفه فَإِذَا أَحْلَلْتُمْ، آیه شریفه فَإِذَا أَحْلَلْتُمْ فَاسْتَادُو، صیغه امر در مدلول تصوریش استعمال شده است و ظهور در مدلول تصوری دارد، وجوب، بله ظهور در مدلول تصوری دارد، آری تصوری دارد، آری مدلول تصدیقی همانطور که تناسب با طلب و اراده سید دارد، به همان شکل تناسب با رفع حصر و من داشته و نتیجتاً مدلول تصوری مجمل می شود، نه مدلول، نتیجتاً مدلول تصدیقی، نتیجتاً مدلول تصدیقی مجمل می شود نه مدلول تصوری. بنابراین باید محل نزاع را در دو مقام بررسی کنیم. بنابراین باید محل نزاع را در دو مقام بررسی کنیم. یک، امر بعد از نهی حقیقی و واقعی. دو، امر بعد از توهم نهی، توهم حذر. حالا میرسیم که این الان اجازه بدید بحث رو سامونه برسونیم، به جای برسه که محل این قلت و قیله. بنابراین میگوییم اگر در دو مقام گفتم، در دو مقام بنابراین میگوییم مقام اول، مقام اول آنجایی که امر بعد از حذر واقعی قرار میگیرد، نه توهم حذر، مثل اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله فذروا البایع. بعد داره فاذا قضیت الصلات فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، در سوره جمعه آیه 9. بنابراین که امر به بیع، امر به بیع بعد از نهی از او واقع شده، چون اول داره میگه ذرول بیع، ذرول بیع نهیه، نهیه. بعد میگه که وابتغوا من فضل الله، یعنی بیع کنید دیگه، بیعه.
وابتغوا، ولی
تصریح نیست، تصریح نیست، گفتم بناهم بریم قد فانتشروا فی الارض وابتغوا. در این صورت شکی نیست که وجوب از صیغه امر گرفته می شود و هیچ دلالتی برای صیغه باقی نمی ماند. اما مقام دوم
چرا شک نیست؟
بله؟
چرا شک؟
اوکی،
دلیل
نمیاد. چرا دلش میاد؟ توضیح میده. هر دور با هم دیگه میگم. اما مقام دوم، نظیر آیه شریفه فاذا احللتم فاصطادوا. که اینجا توهم حذر یعنی حرمت صید بعد از احلال قبل از امر به صید واقع شده است، زیرا حاجی بعد از آنی که محرم می شود صید بر او حرام است، یعنی نهی داره دیگه، وقتی که محرمه نباید صید بکنه. لکن بعد از خروج از احرام حاجی توهم می کند که نهی سابق به علت این که در حرم واقع شده است به قوت خود باقی است ولو از احرام بیرون آمده است. این تا محرم شد بهش گفتن دیگه صید نکن. اما تو حرمه، تو حرمه، فرض کنیم عمره تمتع رو به جا آورده از آمده بیرون، اینجا توهم این است که هنوز اون نهیه هست که نباید بازم صید بکنه، توهم میشه خودش نیست. لذا امر استادو به عنوان محل نزاع قابل بررسی است و آنچه که مرحوم محقق خویی و غیر ایشان فرمودند میتواند در مقام دوم مورد تحقیق قرار بگیرد. لکن فصل الخطاب کل این مبحث نظریه مرحوم شیخ صدر در کتاب بحوث می باشد که فرموده است امر در مورد توهم حذر استعمالش در مدلول تصوری است و مانند استعمال اسد در رجل شجاع نمی باشد. بیسته ایدو شما آقای این چیز درستون نمونید
گیر شدون؟
بله
آجان چرا قبل از اون فصل دو میگید توهم وقتی نهی قطعی بوده تا زمانی که اون نهی مرتفع نشه اون نهی باقیه صرف لیلیت که توهم اصلا توهم نیست اینجا
نه نهی معلق بر احرام میگم نه تعلیقیه نه
خود حرم هم تو احکام داره خود